القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خدا رو شکر که در این برنامه قرار است در محضر قرآن باشیم و از قرآن توشهی برچینیم در معیت استاد عزیز ارجمند آقای بابایی. گلپایگانی هستم در دومین قسمت از برنامه از آسمان از شبکه جهانی حضرت ولیعصر ارواح نافدا. ابتدای برنامه در خدمت استاد خواهیم بود و انشالله با سوالاتی با ایشون همراهی خواهیم کرد. استاد سلام، وقتتون بخیر، همچنان این حیات بر شما مبارک باشه، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. ما هم این ایام رو به شما تبریک عرض میکنیم و انشاءالله امیدواریم که از بهترین پیروان پیامبر عظیم الشان و ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین باش.
انشاءالله. خب قرار این برنامه بر این رویه است که هر قسمت یک صفحه از قرآن را بررسی اجمالی داشته باشیم، توشهی برچینیم، بهره بگیریم، آشنایی در حد توان و وسع و شرایط زمانی داشته باشیم. صفحه دوم قرآن و ابتدای بزرگترین سوره قرآن کریم. در خدمت هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته طاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. خب اولین صفحه سوره حمد بوده که بحثش گذشته علی‌القاعده، و اکنون در ابتدای سوره بقره هستیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون و الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرة هم یوقنون اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. سوره بقره همچنون که جناب علی هم اشاره فرمودید بزرگترین سوره قرآن هست. بنابر نقل مشهور 286 آیه داره. حالا نقل های دیگر هم هست، 84، 85، 80، ولی مشهورش 286 آیه هست. خب این سوره در مدینه نازل شده، اختلافی هم دیده نشده. فقط یک آیه از آیات آن گفته شده که در مکه در منا در حجت الوداع نازل شده، اون هم آیه 281 هست. آیه 281: واتقوا یوما ترجعون فیه الالله ثم توفا کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون. این یک آیه رو گفتن در مکه در منا نازل شده، بعدن این را کنار این آیات این سوره قرار دادن و ولی مابقی در مدینه نازل شده است. خدمتتون عرض کنم که این سوره این چنین نبوده که یک جا یک مرتبه تمام آیاتش نازل، به تدریج نازل شده، قطعه قطعه نازل شده است. 20 آیه اول این سوره درباره سه معرفی سه گروه از انسان ها هست، 5 آیه مربوط به معرفی متقین و 2 آیه مربوط به کفار و 13 آیه مربوط به منافقین هست. شاید از همین عدد زیاد آیات در منافقین بشه استفاده کرد که وضعیت منافقین بیشتر باید دربارش تأمل بشه و شاید خطرش برای اسلام بیشتر بوده و به این جهت آیات زیادی در معرفی اونها و در بیان اونها به صورت مثالها و اوصاف متعدد تا مسلمان ها بشناسن تا از شر اونها مسئول بمونه. به هر حال امشب بحث ما در همون 5 آیه اول هست که در وصف متقین هست. ابتدا این نکته در خور ذکر هست که عرض کنیم بسم الله الرحمن الرحیم اول این سوره هم جزء قرآنه. علمای شیعه در این جهت اتفاق نظر دارن و در میان روایات هم روایات متعددی بر آن دلالت داره. در تفسیر نورالثقلین که روایات مربوط به این سوره را جمع آوری کرده بر این مطلب دلالت داره، روایت 13 و 29 و 30 این کسانی که بخوان مراجعه کنن اونجا و گذشته بر آن، گذشته از روایات، خب قرآن کریم از زمان پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم تا کنون همواره این سوره ها با این بسم الله الرحمن الرحیم بودن. یعنی این چنین نبوده که فرض کن یک مصحفی داشته باشیم، یک قرآنی داشته باشیم که آیات سوره باشه ولی بسم الله الرحمن الرحیم در اولش نباشه. و با توجه به این که این در طول تاریخ مسلمان ها مقید بودن که چیزی به قرآن افزوده نشود، با توجه به این نکته خود اینکه همیشه همه مصحف ها با بسم الله الرحمن الرحیم بودن، گویای اینه که بسم الله الرحمن الرحیم جزء همون سوره است که در ابتدای آن واقع شده. البته در میان اهل تسنن اختلاف نظر وجود داره، اونها هم جمعیشون قائل هستند بر اینکه جزء سوره هست ولی بعضی ها هم مخالفت کردند. ولی به هر حال در میان شیعه اختلافی نیست، از کردن روایاتی هم که از اهل بیت رسیده بر این مسئله تأکید داره. البته یه تفاوتی بین سوره حمد و سوره های دیگر هست. در سوره حمد بسم الله الرحمن الرحیم یک آیه مستقله، یعنی آیه اول سوره حمد بسم الله الرحمن الرحیمه و 6 آیه دیگر که خب همین 6 آیه است که در سوره حمد. ولی در سوره حمد و سوره های دیگر معمولا اینجوریه که بسم الله الرحمن الرحیم جزی از آیه اوله، یعنی بسم الله و قسمت اول آیه. مثلا در همین سوره بقره بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم این یک آیه،
بله.
و بعدش هم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین آیه دوم، آیه سوم، آیه چهارون. چهار آیه هست که در اولین سوره که امشب میخوایم مروری بر مطالب اون داشته باشیم. اینا یک روایتی هست که این روایت هم ذکرش خوبه، حالا انشالله انگیزهی بشه هم برای خود بنده هم شنوندگان عزیز، که روایتی است میفرماد هر کس 4 آیه اول سوره بقره و آیت الکرسی و 2 آیه بعد از آن. آیت الکرسی در بیانش 2 قول هست، یه قولش اینه که همون یک آیه است، اون وقت بنابر این نظر 2 آیه بعدش هست، و الا اگر ما هر 3 آیه رو با هم آیت الکرسی بدانیم دیگه اون 2 آیه بعدش جزء هم آیت الکرسی حساب میشه. ولی بنابر این که آیت الکرسی فقط همون آیه باشه که کلمه کرسی در وسع کرسی و السماوات والارض در اون آمده با 2 آیه بعدش، یعنی از لا اله الا هو الحی القیوم تا آخرش اولائکه هم فیها خالدون. این سه آیه را بخونه و چهار آیه از آخر سوره بقره را. میفرماد هر کس اینها را بخونه، البته خب روشنه طبق دعایی که از امام صادق علیه السلام هست که از خدا میخواد که ما قرائتمون با تدبر باشه، یا برخی روایات که لا خیره فی قرائت لا تدبر فیها، قاعدتا با توجه به معنا، با تدبر در مضمونش و التزام قلبی و عمل به اون داشتن، ظاهرا این دیگه از بش از روایاتی که استفاده کرد. میفرماد هر کسی این چهار آیه و آیه الکرسی و چهار آیه آخر را بخونه، درباره خودش و مالش و اهلش ناخوشایندی نمیبیند، یعنی اتفاق ناگواری را براش پیش نمیاد. البته حالا ممکنه گاهی قضای حتمی الهی باشه و استثنایی داشته، ولی غالبا اینجور میشه. و اینکه شیطان به او نزدیک نمیشه و فراموش نمیکند قرآن، این کسی است که دیگه همیشه یاد قرآن خواهد بود و اهل قرآن. علایالن این چهار آیه‌ای که امشب میخوایم بخونیم بخشی از اون آیاتیه که سفارش شده خونده بشه، تا انشالله به این آثار و به این چیزهایی به اصطلاحی که بعد از، یعنی از پاداش خوندن این سوره هست، انشالله نائل شویم. چهار آیه اول، سه آیه که آیت الکرسی هست، آیه 255 و 256 و 57 و چهار آیه آخر، این را انشالله حفظ کنیم و بخونیم، گاهی بعد از نمازمون، گاهی در ماشین تو راه میریم، اینا را بخونیم، انشاءالله به این ثواب و به این پاداش و به این آثار انشاءالله نائل خواهیم شد.
استاد اجازه بفرمایید یک فرصتی، یک حظ معنوی ببریم این چند آیه را به صورت قرائت دلنشین، بینندگان عزیز حظ معنوی ببرند و دوباره خدمتشون خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
صدق الله العلي
العظيم. به به، شنیدن آیات قرآن دلنشین است. با صدای خوش دلنشین‌تر آیات خاص و اون چه که الان یک شمه از عظمت این آیات به طور ویژه شنیدیم بیشک دلنشین‌تر. استاد ادامه فرمایشتون رو بفرمایید.
بله، عرض کردیم که سخن ما انشالله امشب درباره همین چهار آیه اول سوره بقره هست، البته خب در حد مرور چون فرصت کمه و ما نمیرسیم که بخوایم با تفصیل وارد این آیات، بحث این آیات بشویم. خود بسم الله الرحمن الرحیم اول هر سوره، این یک پیامی برای ما داره و یک درسی است برای ما، اینکه ما هم در همه کارهایمان همیشه بسم الله الرحمن الرحیم را سرآغاز کارهایمان قرار بدیم. هیچ کاری را، در روایت هم داریم، هیچ کار کوچک و بزرگی را انجام ندهید مگر اینکه در ابتدای آن بسم الله الرحمن الرحیم گفته بشه. ببینید یک نکته‌ای در الفاظ این بسم الله الرحمن الرحیم هست که خود این نشون میده که خدای متعال این را این چنین بیان کرده تا بندگانش این جمله را به زبان بیارن و آغاز کارهاشون قرار بدن. دوینا ببینید خدای متعال صاحب این قرآنه.
بله.
قرآن کلام خداست.
بله.
وقتی که گوینده بخواد درباره خودش سخن بگه، خب این مناسبت داره که با ضمیر متکلم، با ضمیری که به اصطلاح از همون شخص گوینده خبر بده، مثلا میگیم من، ما فارسی میگیم من، عربی مثلا میگیم که انا، یا مثلا ایا، بله ایایه مثلا و امثال اینها. خب اینجا الان ببینید خدای متعال میخواد کلامش را، سوره قرآن را با نام خودش آغاز کنه. میشد بفرماید بسم الرحمن الرحیم، ولی اینجور نفرموده.
بله
خود این ممکنه اشعار داشته باشه بر اینکه اینجوری فرموده به صورت شخص غایب، بسم الله، مثل اینکه مثلا گوینده یک کسیه، اون کسی که نامش اینجا گفته شده کسی دیگر، یعنی شخص سوم، شخص به اصطلاح دستور زبان فارسی. نفرموده بسم الرحمن الرحیم، فرموده بسم الله الرحمن الرحیم. و این شاید نکتهش همین باشه که اینجوری بیان شده تا انسان وقتی که میخواد بگه مشکلی نباشه. خب اگه فرموده بسم الرحمن الرحیم، دیگه انسان نمیتونه است بگه بسم الرحمن. پس بسم الله الرحمن الرحیم خود کیفیت الفاظش گویای اینه که برای این بوده که انسانها در اول کارهاشون این بسم الله الرحمن الرحیم را بگویند. بعد خب الله در زبان عربی میگن ذات علم هست، یعنی وضع شده، قرار داده شده که حکایت کنه از ذاتی، از کسی که دارای همه صفات کمال در حد بی‌نهایت باشه. ذات مستجمع جمیع صفات، ذاتی که مستجمع یعنی جمع کرده باشه در خودش همه صفات کمالیه را و هیچ صفت نقصانی در اون نباشه. یعنی وقتی میگیم بسم الله، یعنی به نام یه چنین کسی، به نام کسی که همه خوبی ها رو داره و از هر بدی منزهه. بعد خدای متعال اوصاف فراوانی داره، ولیکن در اینجا دو وصف از اوصافش، دو نام از نامهای خدا که هر دو ماده از ماده رحمت گرفته شده، الرحمن الرحیم. این شاید برای همین باشه که انسان‌ها بندگان بدونن که خدایی که ما را آفریده این رحمتش گسترده و بی‌نهایته و رحمتش همه عالم را فرا گرفته. آیه قرآن داریم وسعت رحمته کل شیء، خود رحمت خدا همه چیز را فرا گرفته. علاوه بر آن رحیم اشاره داره به اون رحمت ویژه خدای متعال برای اون کسانی که، ببینید خدای متعال هر انسانی رو که آفریده یه امکاناتی در اختیارش قرار داده، یک نعمتهایی در اختیارش قرار داده، اگر اون نعمتها را به جا استفاده کنه از آن و درست از اونها بهره بگیره و به کار بگیره، اون وقت استحقاق پیدا میکنه که یه رحمت ویژه، یه رحمت مخصوص که به همه داده نمیشه، فقط به افرادی که از اون رحمت اولیه درست استفاده کنن به اونا داده میشه، که نمیگن رحمت خاصه خدا. و خیلی از مفسرین گفتن کلمه رحیم این بیانگر رحمت ویژه خدای متعاله که این نصیب مؤمنین میشه، حالا چه در همین دنیا و چه در آخرت، نعمتهای جاودانی آخرت. خب این وجود بسم الله الرحمن الرحیم در اولین سوره های قرآن ما را به این نکته توجه میده که خدایی که ما را آفریده و ما او را میپرستیم این رحمتش گسترده و همیشه امیدوار به رحمت خدای متعال باشیم. البته نباید در این جهت دچار اشتباه بشیم که خیال کنیم فقط رحمت. برخی آیات هست که خدای متعال پیامبرش دستور میده خبر بده به بندگانه که من عذاب دردناک هم دارم، چون گاهی بعضیا فقط همون جنبه رحمت خدا رو میگیرن و این ممکنه گاهی سبب بشه که جرأت بر گناه خدا پیدا بشه و ترس. ولی نه، ما باید بدانیم که اگر خدای به این مهربانی، خدایی که رحمتش گسترده، این همه امکانات به ما داده، رحمت عمومی داره، رحمت خاصه داره، نافرمانی این هم خب این خیلی زشته، خیلی بده و این باعث میشه که انسان دچار عذاب و خود اون عذابی هم که خدا قرار داده برای این بندگان باز نشأت گرفته از رحمت خدای برای اینکه بندگان خودشون رو ساقط نکنن. چون اگر آدم به طرف گناه رفت، به طرف معصیت رفت، نعمتهای خدا رو ضایع کرد، نعمتهای خدا رو به جا استفاده نکرد، در واقع باعث سقوط خودش شده. اون قرار داده شده اون عذاب که افراد اگر هم از ترس هم شده به هر حال به سمت سقوط و به سمت نابودی خودشون چی پیش نروند. من به همین اکتفا میکنم درباره بسم الله الرحمن الرحیم چون فرصتمون کمه. البته بحث بسم الله خیلی زیاده، یکی از اساتید 40 جلسه درسش را اختصاص داده بود درباره همین بیان بسم الله الرحمن الرحیم و مطالبی که مربوط به آن بود. الف لام میم اصطلاحا بهشون میگن حروف مقطعه.
بله.
حروف مقطعه یعنی حروف قطعه قطعه شده. ببینید یک کلمه ای رو که الان ما در قرآن داریم، آیه که داریم، این چند تا حرف با هم ترکیب میشه یک کلمه رو تشکیل میده. فرض کن مثلا زالکه که الان میگیم، زال و الف و لام و کاف یک کلمه رو تشکیل میده، الکتاب. ولی الف لام میم اینجور نیه که یک کلمه باشه.
بله.
این یک حروفی که اینها ولذا وقتی میخوایم قرائتم بکنیم نام اون حروف رو میگیم، دیگه نمیگه علم مثلا یا فرض کن الف لام میم، الف لام اینها به هم نمیشه چون اینکه صورت یک کلمه جدا جدا گفته میشه. اینه به این جهت بهش میگن حروف مقطعه، یعنی قطعه قطعه شده. الف خودش یک چیزه، لام یک چیز و میم باز یک کلمه دیگر، یعنی سه کلمه اینجا الان اینجا جدا جدا هر حرفی یک کلمه است. اینا حدود 29 سوره از سوره‌های قرآن هست که دارای حروف مقطعه هستن. حالا بعضیش 3 حرفه، بعضی 2 حرفه، بعضیش 1 حرفه، بعضیش 4 حرفه، بیش زیاد کم هست. خودش بحث مفصلی هم داره این حروف مقطعه. ولی درباره این که مقصود از اینها چیه، خب این الان نمیشه، در ما نمیتونیم از خودمون چیزی درباره اونها بگیم، به خاطر اینکه اینها کلام عربی نیست، مثلا یک جمله عربی نیست که مثلا فرض کن که یک عبارت رو تشکیل داده باشه، یعنی خلاصه در چارچوب ادبیات عرب قابل فهم نیست معنا. ولذا عده از مفسرین گفتن این از متشابهات قرآنه. متشابهات اون آیاتی رو میگن، اون جمله هایی از قرآن رو میگن که احتمالات فراوان در معنا و مقصودش داده بشه و معلوم نباشه که مراد خدای متعال چیست. ولذا اینجا هم یه عده گفتن این از متشابهات و احتمالات فراوانی داده شده. خلاصه اگر کسی بخواد معنای اینها را بدونه، تنها راهش اینه که از پیامبر و امامان معصوم ببینه که اونها درباره اون چه فرموده. البته درباره اینها ما روایات مختلف و متعددی داریم که این خودش بحثی است که چگونه باید این روایات رو با هم جمع کرد. اجمالا مثلا درباره این یک روایت هست که الف لام میم را معنا کرده ان الله الملک، یعنی الفش این اشاره به این داره، یعنی انا یعنی من
باید.
و لامش اشاره به لفظ الله داره، یعنی من الله که الملکم که یکی از صفات باری تعالی یعنی فرمان روا. این یکی از احتمالات است، نمیتونیم قطعی بگیم معناش اینه، اما به هر حال در برخی از روایات این معنا آمده. یک نظر دیگری هم که برخی مفسرین گفتن، به گمانم در روایات هم اشاره به اون باشه، این که چون 24 سوره از این 29 سوره بعد از این حروف مقطعه قرآن و وصف قرآن اومده، گفتن شاید این اشاره به این باشه. اینم به عنوان احتمال عرض میکنیم که الف لام میم ذالک الکتاب، یعنی این کتاب با عظمت که همه از آوردن سوره مانند آن عاجز شدن، این کتابی است که از همین الف لام میم و از این حروف و اینها تشکیل شده، که این حروفی که شما عرب ها هم باش آشنا هستید اگر می توانید سوره مانند آن بید، الف لام میم ذالک الکتاب. این را هم من به صورت قطعی نمیگم، به صورت یک احتمال در برخی تفسیرها آمده الف لام میم ذالک الکتاب. ولی خب حالا اگر اینا مستقل حسابش کنیم و جزی از آیه بعد قرار ندیم، این هم الف لام میم ممکنه الف اشاره به همون لفظ انا یعنی من، الله یعنی خدا، ذات قصد کرده یعنی خدای باری تعالی که ذاتش دارای همه صفات هست و خوبی ها و منزه از بحر بدی و وصف ملک. خب از این هم حالا ما میگذاریم ذالکل کتاب. ذالک در ادبیات عرب اشاره به دوره.
بله.
و حال اون که خب قرآن الان حاضره، وقتی گفته میشه قرآن ذالک الکتاب در اون موقع قرآن حاضره، این چرا حالا با لفظ اشاره به دور این آمده؟ میگن این اشاره به عظمتش داره، یعنی اونقدر این قرآن با عظمته، گرچه مثلا فرض کن که کاغذ و مراکبش الان نزدیک ماه، ولی اون عظمت قرآن ما بسیار از اون دور هستیم، یعنی ذهن ما از اون دوره، به آسانی نمیتونه به اون حقیقت قرآن چیه برسد. و اینها یه احتمالم دادن که نه، این اشاره به قرآن، اصل قرآن در لوح محفوظ هست، این اشاره به اون داره که اون قرآن در لوح محفوظ که در نزد خدا علی و حکیمه، اون همین کتابه، الکتاب یعنی همین کتاب حاضر، ذالکل کتاب لا ریب فی، لا ریب فی یعنی هیچ شک و تردیدی در این کتاب نیست، یعنی کتاب اونقدر متقنه، اونقدر مطالبش اینها رو حساب و کتاب هست که جای کوچکترین شک و تردیدی درباره آن نیست. خب کتابی که با عظمت اصلش در لوح محفوظ از اونجا نازل شده و بدون و جای هیچ گونه شک و تردیدی نیست، این کتاب چیه؟ هدل للمتقین، این هدایتی است برای پرهیزکاران، برای پرهیزکاران، برای متقین. متقین از وقایه به معنای نگه داشتنه، مثلا از همون ماده قنا، وقتی میگه قنا عذاب النار، این قاف واو و یش افتاده شده قنا، این معنی نگه داشتنه. متقین یعنی کسانی که خود نگه دارن. خود نگه دارن چی؟ از نافرمانی خدا، از اینکه بخوان مخالفتی با پروردگار عالم کردن، واجبی از اونها ترک بشه یا حرامی را مرتکب بشن، نه، متقین از آن مسئول هستن. متقین یعنی پرهیزکاران، فارسیش این میشه، ولی معنای اصلیش با توجه به ریشه یعنی کسانی که خود را از هر گناهی نگه میدارن، خودداری میکنن، یعنی قدرت ایمانی دارن، یک معنویتی دارن که اون باعث میشه که هیچگاه گناهی از اونها سر نزنه و هیچ واجبی از اونها ترک نشه. خلاصه تقوا را میگن ترک گناه، ترک معصیت و انجام چی؟ واجبات.
استاد ببخشید، از این آیه حالت برعکسش هم قابل برداشت هست؟ یعنی اگر برای متقین هدایت هست، برای غیر متقین هدایت نیست؟
بله، ببینید، حالا یک اصطلاحی ما داریم در علم اصول فقه، میگن که لقب مفهوم نداره. لقب که میگن یعنی اگر یک کلمه آمد، یه وصفی برای او ذکر شد، یک به اصطلاح خبری، یک گزاره بر درباره موضوعی داده شد، این مفهوم نداره که بگد غیر از این نداره، اثباتش نفی ما ادا چیه نمی کنه. ولی خب به هر حال این نکته هست که یه عنایتی بوده رو اینجا. الان آیه شریفه داره خبر میده به ما، به ما میفهمونه که این قرآن هدایت برای متقین هست، ولی حالا هدایت برای دیگران نیست؟ نه، اینو دلالت نداره. ولی ازا جای دیگر قرآن هم داریم هدل لناس، اینم داریم در قرآن. یعنی حالا اصل این از نظر ادبیات عرب و از نظر به اصطلاح اصول عقلای محاوره، یعنی اونجور که انسان‌ها با همدیگه صحبت میکنن، این دلالتی بر نفی از غیر نداره، فقط اثبات میکنه هدایت برای متقین،
تأکید بر این.
آره بله. ولی کن حالا این چجور جمع میشه؟ یه جا میفهمن هدل لناس، اینجا اینا آقایون جور دیگه تفسیر کردن، ولی اون چی که حالا به نظر بنده میرسه اینو عرض میکنم، جور دیگه هم تفسیر شده، اونم حالا هست، ولی فکر نمی‌کنم حالا زمان اقتضا اون داشته باشه که اونم بیانش کنی. ولی اجمالا من به نظرم اینجور میرسه. ببینید، یه هدایت اولیه داریم، یه هدایت عمومی داریم. البته ما میدونیم یه هدایت تکوینی، هدایت تشریعی، فعلا اون هدایت تشریعی رو داریم میگیم.
بله.
خدای متعال یه راهنمایی عمومی برای همه بندگانش داشته، پیامبر رو فرستاده، پیامبر همه رو دعوت کرده به توحید، به کارهای خوب و اینا. اون هدایت برای عموم مردمه، برای ناس، هدل للناس. حالا یه عده از اون هدایت خدای متعال استفاده درست کردن، یعنی اون به اون هدایت ترتیب اثر دادن، راهنمایی های خدا رو پشت گوش ننداختن و اون را در زندگیشون به کار گرفتن و با استفاده از اون هدایت اولی خدا صفت تقوا رو در خودشون به وجود آوردن و متقین شدن. حالا اینها یک هدایت ویژه‌ای دارن، اینا یک راهنمایی ها و یک هدایت های دیگری را خدای متعال برای متقین قرار داده که دیگه اون مردم اونها اون را اونایی که اون از هدایت اولی درست استفاده نکردن، البته همه متقین هم ابتدا ناس بودن دیگه، اینا هم جزئی از مردم بودن، ولی اون کسانی که از هدایت اولیه خدای متعال به تعبیر دیگه هدایت عامه خدای متعال که شامل همه انسان ها می شده اینا درست استفاده کردن، به کمالی رسیدن، به قابلیت و لیاقتی رسیدن که خدای متعال یه هدایت ویژه برای اونا قرار داده.
مثل بحث رحمان و رحیم،
مثل بحث رحمان. حالا من یه مثالم بزنم، مثلا فرض کن که ممکنه یه استادی یه درسی میگه، هر که خب بخواد میاد پای درسش از درس او استفاده میکنه، من این نیست همه استفاده میکنه، ولی بعضی هم میان خب حق اون درس رو ادا میکنن، درست فرا میگیرند و درست به کار میگیرند و اینا. استاد اینه که میبینه، میبینه این لیاقت چه داره که یک درس خصوصی هم برای او، یک کلاس خصوصی هم برای او گذاشته باشه، اون دیگه همه را اجازه نمیده که مثلا در اون درس بیا و اونجا دیگه یه مطالب عالی تر را، مطالب که در واقع در مرتبه عالی علم است و اینا به اونو یاد میده. اینجا اون چه که به نظر بنده میرسه، عرض کردم این تفسیر دیگران تو تفسیر هست برای این، ولی به نظر من این مناسب تره که بگیم اینجا هدن، مخصوصا هم از نظر ادبی هم میگن هدن که وقتی که نکره بود دلالت بر تعظیم میکنه، یعنی یک هدایت عظیم، یک هدایت ویژه برای متقین هست.
بسیار عالی استاد، یه اجازه بفرمایید یک میان برنامه ببینیم، این لذت معنوی را جرعه جرعه داریم نوش میکنیم، یک تأملی داشته باشیم، دوباره برمیگردیم ادامه این بحث در خدمتیم.
و من مگر چیستم ای خدا؟
و ما نیار و ما خطری هبنی به فضلک و تصدق علی بعفه ای رب جللنی به سطرک وعفو عن توبيخي بكرم وجهك فلو اطلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلته ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبت.
ومن مگر چیستم ای خدا و چقدر وزن وجودی من است و چه جایی از پهنه بیکران عفوت را اشغال میکنم؟ پس به کرامتت بگذر و از دریچه عفوت به این خطاکار بنگر. خدای من، این تن عریان گناه نیازمند لباس ستاری توست، تو را به آبروی تو سوگند که آن را در آفتاب سوزان شماتتت رها مکن. خدایا من واقفم به این حقیقت تلخ که اگر از بندگان تو کسی گناه مرا می فهمید، من پرهیز می کردم از ادامه گناه، و یا اگر تو در عقوبت و مجازات اهل تعجیل بودی، باز من می ترسیدم از تکرار گناه.
لا لنک اهون الناظرین و اخف المطلعین بل لنک یارب خیر الساترین و احکم الحاکمین و اکرم الاکرمین ستار العیوب غفار الذنوب علام الغیوب تستر الذنب بکرمک وتؤخر العقوبة بحلم.
اما این را نیز تو میدانی که این ماجرا نه از سر بی اعتنایی به توست و یا خار و کوچک و بی مقدار شمردن تو و از بندگان تو کوچکتر دانستن تو. پناه میبرم، پناه بر تو از این گمان، پناه بر تو، بل هم از این روز که تو خدای من خوب ترین پوشاننده، دقیق ترین حکم کننده، مهربان ترین بخشنده، زیبا ترین درگذرنده و بیشترین آمرزنده. تو علی رغم دانستن نهانی ها پرده کرامت بر عیوب و گناهان می افکنی و مجازات و تنبیه را با دست های حلم خیش به تأخیر می اندازی.
الحمدلله. از بخش آخر دومین قسمت از برنامه از آسمان در خدمتون هستیم. افضلی هستم و در این برنامه صفحه دوم قرآن را در حال بررسی اجمالی در محضر استاد بهره می بریم. یه اشاره هم داشته باشم عزیزان، اگر قسمت های اول این برنامه یا قسمت قبلی را ندیدن میتونن به آرشیو مجموعه برنامه های شبکه جهانی حضرت ولیعصر ارواح نافدا مراجعه بکنن. هم این برنامه هم دیگر برنامه ها را میتونن مجموعه از قسمت ها را در اون داشته باشن و پیگیری بکنن. استاد در خدمتتون هستیم. قسمت پایانی صفحه دوم قرآن، 4 آیه اول سوره بقره.
بله. آیه سوم اوصافی را برای متقین بیان کرده. فرماید الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. یعنی اون متقینی که از هدایت ویژه قرآن کریم بهره مند میشن، اینا اون کسانی هستند که به غیب ایمان میآورن. غیب یعنی چیزایی را که با حواس ظاهری نمیتونن ببینن، با چشمشون، با گوششون اینها نمیبینن، ولی دلایلی دارن که این وجود داره. یعنی هر چیزی را که ما دلیل بر وجودش داشته باشیم ولی کن با حواسمون نتونیم اون را مشاهده کنیم، نتونیم اون را بشنویم، با حواس ظاهری اونها دیده نشون و درک نشون، اینا روش میگن غیب.
با منطق قابل درک.
بله، یعنی دلیل داریم ولی کن با چشم مثلا نمیبینیم، با گوش نمیشنویم. در روایت هم به همین صورت معنا شده، در برخی تفاسیر هم همینجور آمده. روایتی که در تفسیر منسوب امام حسن عسکری علیه السلام هست در این کتاب که الان در پیش من هست، این البرهان از اونجا نقل کرده، فرموده که یعنی ما غاب عن حواسهم بالغیب، یعنی اون چیزی که پنهان است از حواس اونها، از حس های اونها، من الامور التي يلزمهم الايمان بها، از اون چیزهایی که ملزم شدن انسان ها که ایمان به آن داشته باشند، مانند بعث، یعنی مانند برانگیخته شدن روز قیامت و حساب و بهشت و آتش و توحید خدا و سایر اون چیزایی که با مشاهده شناخته نمی شود ولی با دلائلی شناخته می شود که خدای متعال اون دلیل ها رو نسخ کرده. ما الان مثلا به پیامبران پیشین اعتقاد داریم.
بله.
خب چرا؟ چون در قرآن خبر داده شده، خدای متعال خبر داده شده، ولی ندیدیم اونا رو. الان حضرت موسی رو، حضرت عیسی رو، خود حضرت محمد صلی الله علیه و آله رو ندیدیمش، ولی خب دلائل داریم، دلائل قطعی داریم بر وجودشان. و همچنین اوصیاء پیامبر، 11 امام و از جمله اونها امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، خب حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف که همه شیعه به اون اعتقاد دارن که الان هستن، منتها از نظر ما پنهانه، ما اونها را نمیبینیم، ولی اون حضرت گاهی ممکنه در میان ما هم باشه. خب اینا چون دلیل داریم بر وجودش، ایمان داریم ولو اینکه نبینیم. البته میدونید ندیدن هیچگاه دلیل بر نبودن نیست. خب چیزهای دیگه خیلی چیزها هستن که الان ما نمیبینیم. حالا فرض کن مثلا همین الکریسته و مثلا بعضی چیزهای دیگه، حالا یه قضیه هم هست که اشاره بکنیم، میگن که یک معلم اومد سر کلاس گفت بچه ها منو میبینید؟ گفتن که بله. گفت پس من هستم. گفت بچه ها میزو میبینید؟ گفتن بله. چند تا این سوالا کرد. گفت خدا رو میبینید؟ گفتن نه. گفت پس خدا نیست. ما یه بچه زرنگی بود و اینها، این حالا جریانی نقل کردن قدیم میگن قبل از انقلاب اینا، ما شنیدیم که اون موقع شاید اون موقعی بوده که بعضی از معلم ها به هر حال ملحد بودند و سر کلاس میرفتن انحراف ایجاد میکردن. ولی یه بچه گفت آقا معلم من یه چند تا سوال دارم، اجازه میدید من سوال کنم؟ گفت بله. گفت بچه ها دست آقا معلم رو میبینید؟ گفتن که بله. گفت پس آقا معلم دست داره؟ گفتن بله. گفت چشم آقا معلم رو میبینید؟ گفتن بله. پای آقای معلم رو میبینید؟ یه چند تا از اینا. گفت عقل آقای معلم رو میبینید؟ گفتن نه. گفت پس آقای معلم عقل نداره. حالا این بچه به اون کوچیکیش میخوام عرض کنم که یه چیزایی هست ولی ما نمیبینیم. حالا این آیه شریفه میفرماد از صفات متقین اینه که به غیب ایمان میارن. البته به غیب، غیبی که دلیل بر وجودش باشه. خب این حالا هم شامل همه اعتقادات ما میشه، خود خدای متعال، پیامبران خب در گذشته بودن، ما به هر حال نبودیم اون زمان، در آینده مثلا معاد، قیامت، آخرت، پس از مکه چه میشود، چه حوادثی اتفاق میفته، چه پاداش و نعمت ها و اینا، همه اینا مشمولش هست. اوصیای پیامبر، حتی امام زمان، همه عقاید ما رو در بر میگیره. یعنی در واقع به در یک کلمه میخوام بگیم، یعنی متقین اونایی هستن که به همه اعتقادات حق ایمان دارن. یؤمنون بالغیب، یؤمنون یعنی باور قلبی، یعنی در دلشون به آن باور دارن و یقین دارن که مثلا اینها هست. حالا من دیگه سریع میگذرم. صفت دوم اینه که و یقیمون الصلاة، نماز را برپا میدارن. به پا داشتن نماز اینه که انسان نماز، ببینید حد و حدودی داره، شرایطی داره، واجباتی داره، چیزایی هست که شرط صحتشه، چیزایی هست که جزء نمازه. به پا داشتن نماز یعنی یک نماز کامل را به جا بیاره. نماز فقط خوندن نی، این نیست که مثلا من حالا یه وضوعی بگیرم برم رو به قبله بخونم، نه، این شرایط زیادی داره. با توجه به اون شرایط و با توجه به اون واجباتی که داره، اگر کسی همه اونا را رعایت کنه، اون وقت میتونیم بگیم که این نماز را برپا داشته. حالا البته گاهی هم میگن که مثلا اینه که در جامعه این نماز زنده بشه و برپا بمونه، ولی قدر متیقنش همینه که خیلی مفسرین هم گفتن یعنی نماز را برپا بداری، یعنی این نماز را با همه شرایطش و با همه واجباتی که داره و با ترک همه چیزهایی که مبتلش هستن، که اگر واقعا یک کسی نماز این چنین رو به جا بیاره، اون وقت این تنها عن الفحش، این نماز او رو باز می‌داره از هر زشتی، از هر کار بدی، این باعث میشه که یاد خدا در وجودش زنده بشه. به هر حال یکی از اوصاف متقین، متقینی که قرآن هدایت است برای اونها، اینه که نماز را برپا می‌دارن. نکته اینجا عرض کنم خدمتتون که اینجا که می‌فرماید یقیمونه فعل مضارع است، یؤمنونم فعل مضارع، این فعل مضارع دلالت بر استمرار داره. یعنی اینجوری نیست که حالا مثلا یه روز این نماز رو بخونن، یک برهه از زمان خوندن، نه، اینا همیشه میخوانن، استمرار داره. این هم از فعل مضارع یقیمونه میشه این را استفاده کرد. بعد سومین صفتی را که در این آیه سوم سوره بقره خدای متعال بیان فرموده برای متقین، اینکه و مما رزقناهم ينفقون، از اون چه به آنان روزی داده ایم انفاق میکنند. خب چند تا نکته قابل توجه. رزق که میگیم، همه نعمت هایی را که خدای متعال در اختیار انسان قرار داده، این صدق رزق میکنه دیگه. رزق، حالا رزق معنوی، رزق مادی، هر دو را شامل میشه، همه خوراکی، همه اینا را در بر میگیره. این نکته اول که یعنی اون چه خدا به او داده از آن انفاق میکنه. نکته دومش اینه که نفرموده که هر چه خدا بهت داده همشو انفاق کن. فرموده من یعنی از آن. خب خودت هم بهره ببر، استفاده کن، اما بخشیشم به دیگران انفاق کن، خرج دیگران بکن، به دیگران کمک کن. اینها ينفقون هم باز با فعل مضارع، اینم باید از کارهای مستمر انسان باشه، اینجور نباشه که حالا یه زمانی یه کمکی کرد دیگه نه تمام.
استاد معذرت میخواد صحبت، یه اشاره بفرمایید فرق بین انفاق و صدقه. توی عموم بین این دوتا گاهی با هم مخلوط میشه، اون ظرافت رعایت نمیشه، یه اشاره ممنون میشم.
بله، انفاق اعم از این که اون چیزی را که ما مصرف میکنیم و خرج میکنیم قصد قربت یعنی لله بودن درش باشه یا نباشه، هر کدوم را که بگیم این انفاق صدق میکنه. انفاق یعنی خرج کردن، مصرف کردن. خب این حتی گاهی انسان هزینه زندگی خودش هم این صدق انفاق برش میکنه، که یه آیه در سوره فرقان داریم که صفات بندگان رحمان، خدای رحمان را بیان میکنه، میگه اینا استفادشون اینه که وقتی که انفاق میکنن این زیاده روی نمیکنن، اسراف نمیکنن، تنگی هم به خود نمیدن. بین این دوتا که اونجا هم میتونه انفاق برای خود انسان باشه، برای خانوادهش. اینا میخوام عرض کنم که یعنی انفاق یک دایره و شمول گستردهی داره که از صدقه اعمه. صدقه اون چیزی را، انفاقی را میگن، اون خرج کردن میگن که انسان فقط به فقط خالص برای خدا باشه، اون میشه صدقه. که حالا اونم باز شرطش اینه که حتما طرف فقیر باشه اون را بهش بده. میگن صدقه، شرط صدقه چیز نیست، استحقاق فقر نیست، یعنی اون فردی را که بهش میده. حتی انسان میتونه چیزی را که برای دوستش، رفیقش، اینا. اگر فرق هدیه و صدقه را هم، حالا اینکه شما سوال کردی فرق هدیه و صدقه، میگن هدیه آنه که انسان چیزی را ببخشد ولو اینکه حالا برای خدا هم نباشه، اما صدقه اینه که برای خدا باشه. حالا اینجا هم میتونیم بگیم ينفقونه مطلق خرج کردنه، صدقه اون قسمی از خرج کردنه که برای خدا باشه. خب نکته سومی که اینجا باز درباره این جمله در خور ذکره اینه که عرض کردیم اینجا رزق اعم از رزق مادی و معنوی. خب مادی خدا به انسان مال داده، امکانات داده، اینا را به دیگران هم کمک میکنه. خب اگه کسی خدا بهش علم داده، علمم یکی از رزق خدا، رزق خداست دیگه، اون هم انسان چیزی خدا بهش یاد داد باید به دیگران یاد بده. ولذا در روایتی داره که همین مما رزقناهم رو معنا کرده مما علمناهم یبثون، یعنی از اون چی که ما به او تعلیم دادیم این را منتشر میکنن، پخش میکنن. ولذا یکی از دستوراتی که میتونیم بگیم قرآن کریم به ما داده و ما را ارشاد کرده اینه که اگر خدا به ما علمی داده سعی کنیم علممون را به دیگران هم برسانیم. پس این آیه شریفه، آیه سوم سوره بقره، سه تا وصف برای متقین بیان کرد، متقینی که قرآن هدایت ویژه برای آنان هست. ایمان به غیب که همه اعتقادات شامل میشه، اینه که انسان باور قلبی به همه اعتقادات شده، به پاداشتن نماز و انفاق از اون که خدا به او روزی داده. این آیه سوم. بریم سراغ آیه چهارم. آیه چهارم فرماید والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون. میتونیم بگیم در این آیه چهارم سه تا ویژگی برای متقین بیان شده. آنان که ایمان می آورند به اون چه به تو نازل شده، یعنی پیامبر، یعنی قرآن. والذین یؤمنون، متقین اونایی هستن که ایمان می آورن به اون چه به سوی تو، به اون چه که بر تو نازل شده، یعنی به قرآن ایمان داره. اگر کسی ایمان به قرآن نداشته باشه این دیگه وصف متقین بر او صدق نمی کنه. و علاوه بر ایمان به قرآن، ایمان به اون چه پیش از تو نازل شده، یعنی بر پیامبران پیشین، به اونها هم، به اون کتابای آسمانی پیشین هم ایمان دارن. والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و به اون چه که پیش از تو نازل شده. ولذا طبق این آیه ما باید به کتابی که بر حضرت موسی نازل شده، به کتابی که بر حضرت عیسی نازل شده، به صحف ابراهیم اینا ایمان داشته باشین، زبور داوود اینا باید ایمان داشته. خب شما رو بفرمایید پس ما باید مثلا حالا تورات و انجیلی که الان دست یهودی ها و مسیحی ها اینا هست باید به اون ایمان داشته باشیم؟ نه، میفرماید اون چه که به اونها نازل شده از جانب خدا، ولی الان تورات و انجیل فعلی چیزایی هست که دست بشر اینا ساخته و پرداخته کرده، یعنی قرائن و شواهد زیادی درش هست که اینها به دست انسانها نوشته شده این تورات و انجیل، ولی بخشی از اون چه که بر حضرت عیسی و بر حضرت موسی نازل شده در این کتابا هست، اما اینا آمیخته به چیزای غیر نازل شده هست، یعنی چیزایی که خود انسان ها، خود قرآن میفهمه والذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، بودن یه عده که با دستشون یه چیزایی رو مینوشتن میگفتن این از نزد خدا هست. پس بنابراین این آیه شریفه میفرماید ایمان میآورند متقین به اون چه که بر موسی بر عیسی بر پیامبران نازل شده، اما نه اون کتابایی که الان به اسم کتابای اونها هست. اینم وصف دوم. و آخرین وصفی که تو آیه چهارم برای متقین بیان شده فرماید و بالآخرت هم یوقنون، به اونها نسبت به آخرت، آخرت یعنی زندگی پس از مرگ، ما یک حیاتی تو این دنیا داریم خب پایانش مرگه و یک حیاتی داریم که بعد از مرگه که اون مجموعه رو آخرت میگن، حالا خود آخرت هم شامل عالم برزخ میشه و هم شامل عالم قیامت و اینها میشه، آخرت یعنی سرای دیگر، یعنی زندگی دیگر. فرماید و بالآخرت هم یوقنون، متقین اونایی هستن که یقین دارن، یقین یعنی هیچ شک و تردیدی، هیچ مثلا اینکه احتمال ضعیف هم بده که نباشه، نه اینجور نباشه، 100% تو قلبش و دلش یقین داره و حتمی میداند که عالم آخرتی هست، که البته اگر این وصف را کسی داشته باشه و بالآخرت هم یوقنون این باشه، این دیگه خیلی کاراش فرق میکنه با اون کسی که ایمان به آخرت نداره و تک یعنی کارهایی که میخواد انجام بده جوری انجام میده که در اون سرا پاداش اون رو داشته باشه. همش اینجور نیه که چشم داشتش نگاهش به این حقوق مادی دنیوی باشه و اینها، باید به هر حال بدونه که آخرتی هست و برای آخرتش این که در چیزم دارین دیگه از دنیا مزرعت الاخره. بعد اینجا حالا ما برای اینکه نتیجه گیری کنیم باید آیه پنجم بلو که در صفحه سوم میاد، ولی اون تتمین عرض کردیم پنج آیه در معرفی متقین در اول این سوره اومده و بعدش میره سراغ کافرین و منافقین. بعد میفرماید اولائک علی هدی من رب، آنان، اولائک یعنی آنان
متقین.
آنان این اون متقین، کدوم متقین؟ اون متقینی که دارای این شش وصف بود، عرض کردن سه تا وصف، سه تا صفت در آیه سوم بیان شد برای متقین، سه تا خصوصیت هم در آیه چی؟ چهارم.
بله.
اون متقینی که دارای این شش صفت هست، این خصوصیات در وجودشون نهادینه شده، ایمان به غیب دارند، نماز را برپا می دارند، از اون چه خدا به آنها داده انفاق می کنند، ایمان به قرآن دارند، ایمان به همه اون چه که خدا بر پیامبر خاتم نازل کرده دارند، ایمان به اون چه بر پیامبران پیشین نازل شده دارند و به آخرت یقین دارند، اینها می فرماید علی هدی من ربهم، اینا بر هدایتی از جانب پروردگارشون هستند. این کلمه علی که آمده، علی در ادبیات عرب بهش میگن برای استعلاء، یعنی یه چیزی که بالای یه چیزی قرار گرفته باشه، این با کلمه علا بیان میکنه. اینجا ظاهرا میخواد اینجور بگه، میخواد بگه اینا سوار بر هدایتن، اینا مسلط بر هدایتن، یعنی هدایت دیگه در وجود اینا نهادینه شده، دیگه اینجور نیه که حالا بخوام با زحمت هی سعی کنن که گمراه نشن، اینا به حدی رسیدن که دیگه اینها راحت همه کارهاشون طبق هدایت الهی هست،
ملکه شده براشون.
ملکه شده براشون، خودن من ربه، و این هدایت از جانب پروردگار، هدایتی که از جانب پروردگارشون هست، از خدا نشأت گرفته اون هدایت، که البته دیگه اون هدایت هیچ زلالتی درش چیه نخواهد بود.
استاد این نکته این... جالبی هم عذرخواهی میکنم، تو این چهار آیه هم توحید، هم نبوت، هم معاد، سه اصل دین را به یه شکل ظریفی داره اشاره میکنه که متقین با یک
تأکیدی، با یک دقت نظری، با یک نگاه خاصی بر این اصل دین واقفن و ایمان دارن و بر اون پایبندن. فرصت تمام شده، آیه بسیار زیباست. من جایی بود، استادی بود در بحث کلام غیر اسلامی و کلام‌های ادیان توحیدی دیگر از همین آیه استفاده می‌کردند و چقدر تأکید بر اهمیت این آیه داشتند. طبیعتاً این زمان فرصت کافی برای پرداختن به حتی بخش‌هایی از این آیه نبود، اما با استادی شما لذت بردیم، حظ معنوی بردیم. بینندگان عزیز و ارجمند، این فرصتی که با ما بودید برای ما مغتنم بود. خدا را شکر، الحمدلله که این یک ساعت سر سفره قرآن بودیم. خدایا به ما سعادت، توفیق، فرصت، امکان و توان علمی برای بهره‌بری هر چه بیشتر از قرآن کریم را عنایت کن. انشاءالله به شرط حیات و سعادت این برنامه در هفته آینده و صفحه بعدی شرحی از و توصیفی و توشه برداری از قرآن را خواهد داشت و تقدیم حضورتون خواهیم کرد. بفهمید استاد؟
بله، این جمله آخر اون آیه هم، اینم من در یک دقیقه یک اشاره بکنم. و اولائک هم المفلحون، یعنی اون متقینی که دارای اون اوصاف هستن.
بله.
خب یکی از پاداشاشون اینه که بر هدایتی از جانب پروردگاران، یکی این که فقط اونها رستگاره. رستگاری یعنی از این مشکلات، از این بلایا، از این همه دیگه رها شدن و به سعادت رسیدن، سعادت دنیا و آخرت که البته فلاح اصلی در آخرته. پس این جمله و اولئک هم المفلحون هم گویای سرانجام و عاقبت متقین هست. خدا انشالله همه ماها رو از متقین قرار بده. این اوصافی که در این آیات کریمه بیان شده انشالله توفیقش رو به همه ما عنایت فرماید که متصف به این اوصاف بشیم و انشالله به فلاح واقعی برسیم.
یا علی، خدا حافظ شما.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، 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 الاجل مولا.